بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در مباحث حجیت زنون رسیدیم به محظورات خطابی که به اشکالی که مرحوم ابن قبه داشتن وارد بود. عرض کردیم که محظورات دو نوع بود، محظورات ملاکی و محظورات خطابی. محظورات ملاکی رو عرض کردیم. در محظورات خطابی که اگر بگیم امارات ظنی حجت هستند و بر طبق اونها حکم جعل شده باشه، اگر این حکم آمد و خلاف واقع شد و با حکم واقعی تنافی پیدا کرد، در این مرحله که پس از جعل و تشریح حکم و جعل و حکم پیدا میشه، اشکال پیدا میشه، اینو میگه مرحله خطاب. که اشکالاتی که مطرح بود و جلسه گذشته عرض کردیم، گفتیم گاهی مستلزم اجتماع ضدان میشه، گاهی مستلزم اجتماع نقیزان میشه و گاهی هم اجتماع مثلان اگر دوتا حکم مفادشون یکی باشه. خب وجه جمع هایی گفتیم باید اینجا ذکر بشه که ببینیم بین دوتا حکمی که اینجا بعد از مقام تشریع وجود داره چطور میشه بین اینها رو جمع کرد. یک وجه جمعی رو مرحوم شیخ در رسائل فرموده بودن که حالا طبق بیانی که مرحوم آقای خویی دارن و همچنین مرحوم آقای ناینی توی مصباح الاصول جلد 2 صفحه 100 رو اگر ملاحظه بفرمایید، اون تقریری که از بیان مرحوم شیخ دارن اینه که مراد مرحوم شیخ اینه که ما در بحث تناقض و همینجور بحث تضاد و اجتماع مثلان و کل این تضاهم ها زمانی تناقض شکل میگیره که ما وحدت های چندگانه رو، حالا وحدت هشتگانه یا به قول مرحوم ملا صدرا وحدت هم رو هم اگر اضافه کنیم وحدت نهگانه بشه، این موارد باید رعایت بشه. اگر آمدیم اون موضوع دوتا شد، حکم دوتا شد یا شرط متفاوت بود، هر کدوم از این موارد اگر نباشد، اون وقت تناقضی دیگه شکل نمیگیره. عبارت مرحوم شیخ انصاری اینه که در حکم ظاهری و حکم واقعی اینا در دو تا مرتبه جداگانه از هم هستن، مرتبه هاشون با هم یکی نیست. مرحوم آقای خویی میفرماید که منظور مرحوم شیخ اینه که اینا اختلاف در موضوع دارن. وقتی اختلاف در موضوع داشته باشن، به همین جهت اینا رتبهشون یکی نیست. یعنی اصول عملیه را وقتی شما مثلا در نظر میگیرید، اینها موضوعشون شکه، در حالی که در حکم واقعی ما این چنین موضوعی را نداریم. وقتی موضوع دوتا شد، خب حکم هم به تبع همون دوتا خواهد شد. اما اشکالی که کردم به بیان مرحوم شیخ انصاری در رسائل، که هم مرحوم آخوند این رو ذکر کردن در کفایه و هم بعد از ایشون بزرگان دیگه اشکال رو وارد کردن، اینه که این اختلاف رتبه رو اولا از ایشون نپذیرفتن که اینها اختلاف رتبه داشته باشن. بله، ما در اصول عملیه این اختلاف رتبه رو با حکم واقعی داریم، منتها بحث در امارات اینه که امارات طریق به سوی واقع هستن، یعنی در موضوعشون ما تغییری با اون موضوع حکم واقعی نداره، موضوعاتشون یکی هستن. و اینجا که الان امار خلاف واقع در آمده، همون موضوعی که حکم واقعی داره بیان میکنه، همون موضوع را امار هم آمده داره بیان میکنه. و اون مطلبی که اشعری ها یا معتزلی ها بیان کردن که اینجا موضوع رو بخوایم دوتا بکنیم و حکم دیگری بیاد برای اماره‌ای که در اینجا قرار داره که منجر به تصفیه میشه، اون رو هم که رد کردیم و قبول نکردیم. بر این اساس لذا رتبه‌ای که حکم واقعی دارد و حکم ظاهری داره، اینا رتبتاً یکی هستن و مثل اصول عملیه نیز اماره. یه اشکال دیگه ای رو هم اینجا مطرح کردن که اینکه در مباحث سابق که مباحث مربوطه به ترتب بود، اونجا در مباحث ترتب بعضی آقایون نظرشون این بود که وقتی ما دو تا حکم داشته باشیم اینها مترتبه بر هم باشن و بخوایم اهم و مهم اینجا صورت بگیره، مثلا آمده امر به نماز ما داریم، از اون ور ازاله نجاست از مسجد رو هم داریم. اونجا بحث مفصلی بود به این که خواهی آیا اگر آمدیم و این دوتا حکم در کنار هم قرار گرفت، مثلا شخص آمده موقع نماز متوجه میشه بچه مثلا بول کرد در مسجد، این باید بلا فاصله بره ازاله نجاست بکنه یا نمازش رو میتونه بخونه؟ اگر آمدیم و بیتوجهی کرد اصلا نگاهی به اون بچه نداشت و وایساد و تکبیرات الاحرام گفت نماز خوند، آیا این نمازش صحیح هست یا نمازش صحیح نیست؟ یه بحثی رو بعضی از آقایون داشتن در اینجا که ما اینجا از مقام ترتب استفاده میکنیم حکم درست میکنیم، یعنی میگیم که اینجا نمازش درسته به این بیان که بوی اشاره آمده گفته که اگر شما معصیت کردی و ازاله نجاست نکردی اون وقت نماز بر تو واجب میشه، پس امر به مهم باقی میماند، زمانی که عصیان کردی امر به اهم رو، امر به مهم سر جا خودش هست. اونجا یه اشکالی که آقای مطرح میگردن این بود که اینجا ما دو تا حکم داریم، هر دو تا حکم هم مطلقه، یعنی این قید که در داخل خود حکم نیومده که این عزم تقص علی المعصیه فاقم الصلات، اونجا آمده که اقامه صلات یه حکم داریم به اقامه صلات، یه حکم داریم به ازاله نجاست، ازل نجاسه عن المسجد. خب این دوتا حکم هر دوشون اطلاق داره، شما میاد میگید که در امر مهم ما میایم قیدی رو ذکر میکنیم، میگیم اگر عصیان کردی امر را، مثلا این عزم تعالی المعصیه از اون ازاله نجاست از مسجد شما خواستی اون رو معصیت بکنی، اون وقت فقیم السلام اومدید قید زدید، قیدتونم به این دلیل بود که خب اینا اهم و مهم هستن. سوال اینه که خود اون حکم اهم چی میشه؟ یعنی ازاله نجاست عن المسجد اونم آیا قید میخوره؟ اگر بگیم که اون بر اطلاق خودش واقعیه، اون وقت باز اشکال مرحوم ابن قبه اینجا باقی میمونه که خب اینجا قیدی که شما زدید که اقامه صلات، الان این شخص آمد و معصیت کرد، شما گفتید حکم اقامه صلات آمد، این عزمت علی المعصیه فاقم السلام، این شخص هم خواسته ازاله نجاست نکنه، بی توجهی کرده به هر دلیلی میخواد ازاله نجاست نکنه، تکبیرت الاحرامش رو گفت، خب حکم اقام الصلاه پس در حق این فرد آمد و فعلیت پیدا کرد. حالا سوال ما اینه حکم ازاله نجاست چی؟ آیا اون از فعلیت افتاده یا نیفتاده؟ این اشکالی که مطرح کردم میخوام بگن که خب اون چون بر اطلاق خودش باقی بود، شما اون رو قید نزدید، اون وقت اون اطلاق ازل نجاست با اینجایی که اقام الصلاتی که به فعلیت رسید تکبیرت الاحرام رو گفته داره نمازشو میخونه، این که به فعلیت رسیده ازل نجاست هم به اطلاق خودش باقیه، باز اشکال مرحوم ابن قبه اینجا باقیه که بین این دوتا در واقع تضاد پیش آمد. خب این بحثی که توی بحث زد داشتیم و اون بحث مربوط به ترتب و حب، در اینجا هم آمدن همون اشکال رو در واقع مطرح کردن که اینجا شما میگید حکم ظاهری داریم و حکم واقعی، شمای مرحوم شیخ میفرمایید که اینا دوتا مرتبه جداگانه از هم هستن، مرتبه حکم واقعی و مرتبه حکم ظاهری. خب حکم ظاهری درسته، حرف شما قبول که در مرتبه حکم واقعی نیست، ولی آیا حکم واقعی هم تو مرتبه حکم ظاهری هست یا نه؟ یعنی من آمدم و جاهل به حکم واقعی هستم، الان دارم به حکم ظاهری خودم عمل میکنم، آیا حکم واقعی هم چنین قیدی دارد؟ در مورد امارات شما این قید میتونید بزنید که اگر به واقع نرسیدی این امارات در حق تو حجته، خب همون زمان که در حق من حجته، آیا واقعا در حق من حجته؟ طبق نظر مشهور امامیه بله، احکام قید نخوردن به این که در حق جاهل یا عالم بخواد حجیت پیدا کنه، در حق همه حجته. پس در همون زمانی که حکم ظاهری در حق من حجت هست، حکم واقعا در حق من حجته. مرحوم ابن قبه همین اشکال رو دارن، در همین زمانی که شما جاهل به واقع هستید و باید به حکم ظاهری عمل بکنید، در همین لحظه آیا واقع در حق شما جر شده است یا نشده؟ اشکالی که مرحوم ابن قبه دارم میفرماید وقتی شما میگید واقع جل شده است، خیلی خب ما همینجا اشکال داریم که واقع چطور میتواند جل بشه در کنارش حکم ظاهری هم جل بشود. جوابی که شما مرحوم شیخ دادی از جانب حکم ظاهری درسته، چرا به ظاهر عمل میکنی؟ چون به واقع عالم نیستم. ولی ما که به این مرحله اشکال نداریم، اشکال داریم که واقع هم جل شده است، ظاهر هم جل بشود، اینجا اشکال پیش میاد. خب جوابی که حضرت استاد دادن تو مباحث ترتب این بود که ما اصلا اینها ناظر به هم نیستن. شما عزل نجاست ناظر به عقم صلات نیست، یعنی نیامده بگه که جایی که عقم صلات باشد، یا شبیه بحثی که ما توی مباحث مربوطه به اجتماع امر و نهی داشتیم، اونجا هم این دوتا در مقام جل ناظر به هم نیستن. یعنی عزل نجاست نیامده بگه که در جایی که اقامه صلات میخوای بکنی یا اقامه صلات نداشته باشی، یا بی میخوای انجام بدی یا فعل دیگری میخوای انجام بدی، اینا در مقام جل که ناظر به هم نیستن، در مقام امتصالن که اینها با هم دیگه تضاهم پیدا میکنن. لذا این حدودی که آقایون اینجا ذکر کردن، مثلا انعظم تعالی المعصیه فاقم الصلات و امثال اینها، اینا قیودی که ما زدیم در مقام جل، اصلا نیازی به این قیود نیست. شما وقتی در مقام امتثال یک مصداقی رو پیدا میکنید که این مصداق میشه مصداق هم عزل نجاسه هم اقامه صلات، مثل این فردی که شما میگید در مسجد وارد شده برای اقامه صلات، اون وقت جلوی چشمش مثلا یه بچه‌ای در مسجد بول میکنه، این الان حکم عزل نجاسه در حق این فعلیت پیدا میکنه، حکم اقامه صلات در حق شخص فعلیت پیدا میکنه. در مقام تضاهمه که شما دوتا حکم الان اینجا پیدا میکنید، و الا خود احکام جدای از این مصداق خارجی که الان اینجا پیدا کردن که اینها ناظر به هم نیستن که شما بخواید اینجا قیدی در نظر بگید. پس این قیود اولا قیود باطلی میشه که داخل در حکم ما نمیتونیم قید بزنیم حکم را. میرسیم به مقام امتثال. در مقام امتثال شما میایید اهم و مهم میکنید، یعنی میگید در اینجا شخص نمیتواند مثلا این فعل را انجام بده. در مقام تضاهم اگر آمدیم و فعل مقدور شخص نبود، یا مثلا یک طرف از اون مواردی که نسبت به تکلیفه، یک طرفش اصلا از دایره تکلیفش خارج شد و امثال اینها، اون شقوقی که از دایره تکلیفش خارج شده باز تکلیف بر عهده‌اش نیست، نه اینکه جعل نشده باشد، در اینکه این شخص نمیتواند و مقدورش نیست که اون رو انجام بده. منتها اگر آمدیم و فعلی را این شخص انجام داده، فعل هم تمام جوانبش در رعایت شده از قصد و قربت و به سایر موارد، خب این باید مبنا داشته باشه. مبناش چیه؟ میگیم اون مثلا آیه شریفه که آمده اقامه صلات رو در حق این شخص جعل کرده، خب این فعلش بی مبنا نیست. پس من الان اینجا دارم نماز میخونم، با مبنا دارم فعل رو انجام میدم. خب اون عزل نجاست چی میشه؟ خب عزل نجاست رو این انجام نداده، معصیت کرده. ما حرفمون روی فعلیه که این شخص رو انجام میده، آیا فعلش بی مبناست؟ نه، مبنای خودش رو داره. لذا در بعضی موارد هم که آقایون اینجا فرموده بودن که اینو از مصادیق مثلا بحث نسخ گرفتن، از دوستان نظرشون این بود که اون در مباحث ترتب مفصلش بحث شد که وقتی فعلی آمد مصلحتی رو برای ما مشخص کرده، این اگر آمدیم و حکم شرعی بخواد مخالف این بشه، یعنی بیان بگیم این فعل اصلا مصلحت نداشته، این نیاز به حکم جدید پیدا میکنه که مثلا مفسده رو در حکم برای ما بیان بکنه. و الا اگر مثلا امری آمده به اقامه صلات، خود صلات بس فعل حسنی است که شارع این رو میپسنده،
اگر من آمدم و فعل صلاتی انجام دادم، مبناش میشه همان امری که شارع داشته. یا ازاله نجاست از مسجد چیزیه که شارع از ما میخواد، بس مصلحت در اینه اگر این رو انجام ندم دوچار مفسده میشن، انجام دادنش میشه فعل خوب. اما در مقام ترتب که شما قرار میگیرید، در مقام مصداق قرار میگیرید، اگر یک طرف آمد از عهده من خارج شد به هر دلیلی، اون مصداق اگر مصداق عنوانی برای یک امر باشه یا برای یک نهی باشه، حکمش در موردش جاری میشه. لذا مصادیق میخوام بگیم قید نمیزنند اون حکم شارع را. حکم شارع به اقامه صلات کلیت داره، در مورد ازاله نجاست هم کلیت داره. مصداقش هر جا که وارد شد، وقت بخواید عنوان معصیت یا عنوان عبادت برش بذارید، باید به نیت شخص برگردونید که این برای چی داری این کار انجام میده، چرا ازاله نجاست نکرد. اگر فعلش از روی عمد اختیار اینا باشه، معصیت صورت گرفته. چرا اقامه صلات انجام داد؟ اگر باز اینجا نیتش نیت کاملی باشه، عمل رو سعی انجام بده، اقامه صلات هم شامل این شخص میشه. لذا میخوام بگیم اینجا او اشکال وارد نیست، در بحث ترتب این اشکال وارد نیست، منتها در اینجا که الان اجتماع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بشه، باز اگر این مبنا رو بر اساس مبنای بحث ترتب جواب بدیم، عبارت مرحوم شیخ عبارت درستیه و این اشکالی که مطرح کردن بهش وارد نمیشه. منتها اینکه اینا رو موضوعا دوتا بدانیم، این رو به چه شکل میشه، من عبارتی رو از حضرت استاد پیدا نکردم تو اینجا که اون اشکال اول شد. دو تا اشکال شد، یه اشکالی که مرحوم آقای خویی داشتن که اینجا موضوعا اینا دوتا نیستن، مرحوم شیخ اینا رو موضوعا دوتا کردن که اینها چطور در اصول عملیه میگه موضوع شکه، اینجا هم حکم ظاهری کی در حق من منجزه؟ وقتی که واقع را در نیافته باشم. وقتی واقع را ندارم، اون وقت در این صورت حکم ظاهری در حق من جر شده. پس اینا دوتا مرتبه جدا از هم هستن. مرحوم آقای خویی اشکال یعنی تقریبشون اینه که مرحوم شیخ میخواد بفرمایید اینجا بس دوتا موضوعه، مثل اصول عملیه دوتا موضوع هستن، جایگاهشون با هم دیگه فرق بکنه. اگر عبارت مرحوم شیخ همین باشه، البته سریع عبارت مرحوم شیخ این نیست که اینا موضوعا دوتا هستن، چون بحث رو برده دو مرتبه، اینا مرتبتا بفرمایید دوتا هستن. اگه بحث مرتبه و مراتب حجیت باشه، خب اونا بحثاش متفاوت میشه. اما طبق بیان مرحوم آقای خویی، اگر این بیان رو به مرحوم شیخ نسبت بدیم، اون وقت اشکال اولی که مرحوم آقای ناینی دارن و مرحوم آقای خویی همون رو تایید کردن، به مرحوم شیخ وارد میشه. ولی بحث مراتب حجیت رو سابق عرض کردیم کلام حضرت استادو که مراتب حجیت قطعا حجج در یک مرتبه نیستن، یک حجتی ممکنه مقدم بشه بر حجج دیگر. اگر عبارت مرحوم شیخ اشاره به اون باشه، خب اون سر جا خودش ثابته، بقیه آقایون هم پذیرفتن که حجج رو در یک مرتبه نمیدانن. منتها اشکال اگه بره به این که اینا موضوعا دوتا هستن، اشکال اول مرحوم آقای ناینی اینجا وارد میشه. و همین اشکالات مرحوم آخوند آمدن جواب دیگری دادن، یه مجلسی همین که مرحوم آخوند ذکر کردن اینجا متفاوته. ایشون بحث رو بردن رو این که خب ما حجیت رو جز احکام وضعیه میدانیم، یعنی خود حجیت یکی از احکام وضعیه میشه حجت. در احکام وضعیه مسرک های مختلفی مطرحه که اینا جایگاهشون چیه. مرحوم شیخ ملاحظه فرمودید، ایشون بحث حجج رو بردن به این که میفرماید ما حکم وضعی به نحو استقلالی جعل نمیشه، این انتزاع ماست، مجهول انتزاعی ماست که حکم وضعی را اینجا لحاظ میکنیم. مثلا شما میگید که شارع مقدس امر فرموده به این که در نماز شما سوره بخوانید، این امر به سوره در نماز ما ازش انتظار میکنیم جزئیت رو، میگیم جزئیت میشه یک حکم وضعی. از چی انتظار شده؟ از امر به سوره که در نماز گفتن امر به سوره شده. یا به ما امر کردن به این که برای نماز طهارت حاصل بکن. این امر به طهارت برای نماز ما از شرعیت رو انتظار میکنیم. در بحث حجیت هم به همین شکله، آمده شارع مقدس ما امر میکنه به اتباع از اماره. خب امر به اتباع از اماره، ما ازش از این امر حجیت رو میفهمیم. خب بعد مسئله که مرحوم شیخ اگر به این شکل باشه، مفاد ادله حجیت امارات میشه یک حکم ظاهری. معنای تعبد به اماره یعنی شما بنا بذارید بر این که مثلا نماز جمعه واجب است. اما مسلک مشهور با این متفاوته. مسلک مشهور در بحث حجیت اینه که درست حجیت از احکام وضعی است، ولی از اون بر ما میگیم استقلالاً از طرف شارع قابل جره. یعنی مفاد ادله حجیت امارات میشه جعل حجیت. شارع آمده مثلا خبر واحد را حجت کرده است، نه اینکه ما انتظار میکنیم حجت را. مرحوم شیخ فرمود امر کرده به اتباع از امارات، یعنی فرموده به خبر ثقه شما عمل کن. از این امر به این که به خبر ثقه عمل کن، ما حجیت خبر ثقه رو انتظار میکنیم. مشهور میفرمود نه، مفاد ادله حجیت امارات یعنی جعل حجیت. حجیت میشه یک حکم حجیتی که ما استنباط میکنیم، این استنباط میشه از یک حکم تکلیفی ظاهری که بر طبق معدای اماره است. منتها تفاوت داره با اون بحثی که مصوبه از حالا اشاعره و معتزله مطرح میکردن. اونا اینجوری که حالا اونا قائل بودن که اماره سبب حدوث بخواد مصلحت بشه، حدوث ملاک و مصلحت در معدای اماره بشه و ما بگیم که حکم ناشی بشه از مصلحتی که تو متعلق اماره است، به این شکل نباشه، بلکه یک حکم یک وجوب ظاهری طریقیه که از مصلحت در حکم ناشی میشه، که حالا مصلحت بخواد طریقیت به سوی واقع باشه یا بر طبق مبنای مرحوم شیخ مصلحت سلوکیه رو مطرح کرده بودن. متا در هر صورت میشه ادله حجیت اماره جعل حجیت میشه. مرحوم آخوند یه مبنای دیگری رو باز مطرح میکنه. ایشون میفرماید حجیت از احکام وضعیه هست، استقلالا هم از سوی شارع جعل شده. مفاد ادله حجیت اماره میشه همین جعل حجیت برای احکام وضعی که اینجا بحث ما حجیت باشه، بدون اینکه این مستلزم جعل یک حکم تکلیفی دیگر غیر از اون حکم تکلیفی واقع باشه. یعنی حکم تکلیفی مثلا به نماز، اون سر جا خودش همون حکم تکلیفی سر جا خودش هست. شارع آمده جعل کرده حجیت مثلا این خبر واحد را. این حجیت خبر واحد که آمده، شارع نیامده یک حکم تکلیفی دیگر غیر از حکم تکلیفی واقع رو برای معدای این اماره جعل بکنه، اون سر جا خودشه. اگر معدای اماره مثلا نماز جمعه باشه، واقع هم حکم نماز جمعه باشه، اینا یکی هست. مده اگر آمد خلاف شد، شارع که نیامده یک معدای اماره اگر چیز دیگری بود این رو هم حجت بکنه. از حجیت خودش احکام وضعی است، استقلالا هم جعل شارع شده، ادله حجیت اماره هم تنها همین رو ثابت میکنه. این که حالا موافق واقع بشود معدای اماره یا مخالف واقع بشود، اون بحث دیگری. پس مفاد حجیت میشه منجزیت و معذریت که این رو شارع برای ما جعل کرده. اگر مصادف واقع شد همون واقع میشه منجز، اگر خلاف در اومد عذرآوره، فقط چیز دیگری رو برای ما ثابت نمیکنه. خب با این بحث مرحوم آخوند میخوام بفرمایند که بر این مسلکی که ایشون مطرح کردن، اجتماع دو تا حکمی که حالا چه متضاد باشن چه متناقض باشن یا حتی متماثل با هم دیگه باشن، بر این مبنایی که ما اینجا ذکر کردیم که حجیت احکام وضعی باشد، استقلالاً هم مجهول شارع باشه، دیگه به معدای اماره ما کاری نداشته باشیم، در این صورت ایشون میخواد بفرماید اصلا اجتماعی صورت نمیگیره، چه حکم متضاد، چه حکم متناقض، چه متماثل، که شما حالا بخواید بگید اینجا محال وقوعی آیا اتفاق میافتد یا نمیافتد، ما میخوام بگیم اصلا اینجا اجتماعی صورت نگرفته. چرا صورت نگرفته؟ چون ما خود یک حکم الهی که بیشتر اینجا نداریم، اونم چیه؟ همون حکم واقعیه که بر اساس همون حکم واقعی یا حالا مصلحت شکل گرفته یا مفسده شکل گرفته، شارع هم همون رو تشریح کرده برای ما. دیگه شما چه حکم دیگری اینجا دارید که این رو بخواید با هم دیگه بسنجید، زد چک بدید یا مثل چک بدید یا اجتماع نقیزان چک بدید؟ مفاد حجیت رو اگر منظور شماست، مفاد حجیت که معذریت و منجزیت شد، گفتیم چیزی بیشتر از این ما نداریم. مفاد ادله‌ای که آمده جعل حجیت هم کرده، اونم صرفا جعل حجیته، حجیت هم به معنای معذریت و منجزیت، نه اینکه معدای اماره بخواد مطلبی رو برای ما ثابت بکنه. خب اگر این شد، اون وقت هیچ تضادی دیگه پیش نخواهد آمد. این بر مبنای مشهور و مبنای مرحوم شیخ اگر بخوایم در نظر بگیریم، خب بر این دوتا مبنا اونجا هم باز غیر از حکم واقعی ما حکم دیگری نداریم که بگیم هر حکم ظاهری طریقیه. بعد اینکه حالا مرحوم آخوند آمدن این مبنا رو ذکر کردن، بعد بر اساس اون آمدن گفتن پس ما دوتا حکم نداریم، اینجا یه اشکال پیش آمده که خب شما مگر مشهور غیر از اینو میگه یا مرحوم شیخ میگه غیر از اینو میگه؟ اینجا یک تقریراتی حالا مصباح الاصول رو اگر ملاحظه بفرمایید جلد 2 صفحه 101 به بعدش آمده، اینجا تقریراتی رو بس کردن که اینجا مقصود مرحوم آخون چی بوده که آمدن مسلک خودشون رو مطرح کردن، بعد گفتن بر اساس مبنای ما دیگه اینجا ما دو تا حکم نداریم. خب بر مبنای مرحوم شیخ میگه ما اینجا دو تا حکم داریم، بر مبنای مشهور دو تا حکم داریم. مرحوم آقای خویی آمدن چند تقریر اینجا ذکر کردن که منظور مرحوم آخون چی بوده، که این انشاءالله جلسات بعدی با امید خدا عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.